صفحه چندین؟
92.
گوش دادید همه رو؟ 92 این؟ آه راست میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، درس کفایی یک، صفحه 92. من نمیدونستم این قول رو آی بروجردی، یعنی میفرمند که آها که علو استعلا هیچ کدوم شرط نیست.
دلیلشون هم ظاهرن قول استاد ما گفت تو کتاب،
وقتی که فرق امر و التماس و اینا چی میشه؟
این ها صرفا این سری قرارند خارجی از کلامه، خود موضوع بوده امر نیست. ما از قرار میشه
میدونم وقتی این باشه فرق امر با استعلا و اینا چی میشه؟ با هم امر با التماس و دعا چی میشه؟
همین اینا رو ما از خارج میفهمیم.
آها این اصلا ربطی نداره،
ربطی به خود هم،
یعنی امر لا به شرط از همه ایناست. آها بله، من نمیدونستم اینم قول پنجم. شما موظف شدین یه قول اضافه کنین بشه قول ششم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، موضوع بحث ما این بود که آیا در حقیقت امر، یعنی امر داله بر وجوبه یا امر از وجوب و استحباب هست. مرحوم آخوند فرمودند که امر ظهور در وجوب داره، یعنی ظهور اولیه امر در وجوبه. ادله رو آوردن، این آیه رو آوردن، فلیحذر الذین یخافون رو فرمودن، لولا اشق علی امتی رو فرمودن، رسیدیم به بریر. بریره رو من دیگه نشد، وقت تمام شد، حتی توضیحشو داده بودیم. بریره شاهد دیگری است که ایشون میخواد بیارن که امر داله بر وجوبه. ماجراشو چند جور من دوباره نگاه میکردم، چند جور نقل شده. یه نقلی هست که اون همسرش او رو طلاق داد و پشیمان شد. نقل دیگرش که بیشتر نقل اهل سنته اینه که این کنیز بود بریره، و کنیز چند نفر بود. خب خیلی سختش بود که مثلا کنیز چند نفر باشه. بود نه، به عایشه گفت تو منو بخر، منو آزاد کن، من راحت شم، مثلا یه همچین چیزی. و عایشه هم او رو خرید و آزاد کرد. حالا داستانی هم البته وسطش داره که اونا که داشتن میفروختن گفتن ما به شرطی میفروشیم که آزاد کردنش دست خود ما باشه. عایشه هم قبول کرد، ولی وقتی که خرید آزاد کرد. اینا شکایت کردن به پیامبر، پیامبر فرمود که نه، اون کسی که آزاد میکنه حق با اونه، هر کسی خریده مالکه، این شرطتون شرط باطل بوده، در واقع شرط خلاف شرع بوده. مثلا حالا ایناش خیلی مهم نیست. بعد خلاصه پیامبر میفرماید به این بریره که چون تو آزاد شدی و همسرت هنوز کنیزه، یعنی غلامه، میتونی ادامه بدی، میتونی آزاد باشی، یعنی طلاق بگیری. و بریره از این مرد خیلی خوشش نمیومد و این چیزی کرد، گفت نمیخوام این شوهره رو، نمیخوام. این شوهره میست که خیلی دوست داشت این بریره رو، و تو خیابون‌ها دنبال این را میافتاد، میگفت تو رو خدا برگرد، مثلا اینم قبول نمی‌کنم، اینجوری با همین حالت تمسخر. این مرد رفت پیش پیامبر که بابا این بر نمیگرده، این زن ما بدبخت شدیم. حضرت به بریره گفتش که بیا برگرد، برو پیش شوهرت. همه رو گفتم این تیکش، همه رو گفتم برای یه تیکش به قول روزخونا. حضرت فهمودند که به حضرت عرض کرد که بعد قوله ها، یعنی حضرت بعدش گفت اول و قول او صلی الله علیه وسلم لبریره بعد قوله ها، قول رسول خدا به بریره. وقتی بریره اینو گفت، گفت اتأمرنی یا رسول الله، داری امر میکنی؟ حضرت گفت لا، بل انما انا شافع، نه من دارم نصیحتت میکنم، درخواست استحبابی دارم ازت در واقع. بعد بریره گفت نمیخوام، حالا که داری نصیحت میکنی منم نمیخوام، امر کنی گوش میدم، ولی امر نکنی نمیرم. شاهد ما کجاست؟ شاهد ما اینی که امر مقابل شافعه، یعنی امره رو در تقابل با امر استحبابی قرار داده. این نشون میده که امر داله بر وجوبه، شاهد خوبیست. الا غیر ذالک، این شواهد دیگری هم شو میگه داریم که دیگه نمیگیم. دلیل دیگرشون هم، یعنی شواهد لغوی دیگه نیست، دلیل دیگرشون خدمت شما عرض کنم که، یعنی دلیل دومه این، و صحتو رو عطف به اون و لانسباقهی بگیرید، لانسباقهی قرائن لفظی بود و شواهدی بود. دلیل دوم صحت احتجاجه، یعنی اگر مولا به عبدش بگه امرتوکه، عبد انجام نده، مولا دعواش میکنه، میگه من که به تو امر کردم. این نمیتونه بگه آقا امرت استحبابی بود، من قائلم به این که امر داله بر استحبابه. میگه تو غلط کردی، بود جد و آبادت کرد امر کردی امر رو بر استحباب. یعنی مولا بر عبدش احتجاج میکنه. اینو عطف به اون انسباق بگیرید. یعنی معانی اول، دلیل اولمون تبادره در این موارد الی غیر ذلک، دلیل دوممون صحت مؤاخذه است. روشن چی شد؟ و صحت الاحتجاج علی العبد، صحت احتجاج بر عبد و مؤاخذته، میتونی مؤاخذش کنی به مجرد مخالفت امره، به مجرد مخالفت امر مولا میتونه این مؤاخذه کنه. و توبیخه علی مجرد مخالفته، میتونید شما او رو توبیخ بکنید خدمت شما عرض کنم به مجرد مخالفت اون امر مولا. این مؤاخذه و توبیخ رو ایشون از هم جدا کرده. به نظرم فرق خاصی هم نه تو بحث ما حداقل فرق خاصی نداره، برای تفنن عبارت مثلا مؤاخذش به مجرد مخالفت یا توبیخش به مجرد مؤاخذه به مجرد مخالفت. برخی اومدن اینجا از این حرف عجیب غریب زدن که آقا توبیخ قوی تر از مؤاخذه است، مؤاخذه مرتبهش ضعیف‌تره، ممکنه تو استحباب ما مؤاخذهش کنیم، ولی توبیخ دیگه قطعا داله بر وجوبه، به خاطر این ایشون مؤاخذه رو آورده. کما فی قوله تعالی، همونجور که خداوند عبدش رو که شیطان بود مؤاخذه کرد و فرمود ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، چرا سجده نکردی وقتی بهت امر کردم؟ یعنی وقتی من امر کردم تو باید عمل میکردی، چرا عمل نکردی؟ و این هم دلیل دیگه است. بعد ایشون دلیل اون کسانی رو میاره که قائلن به عمومیت، یعنی میگن امر اعم از وجوب و استحبابه، یه دلیل معروفی دارن، پاسخ معروفی هم داره. اینا میگن آقا ما امر رو تقسیم میکنیم به امر وجوبی و امر استحبابی. خب اگه امر ظهور در وجوب داشت، این تقسیم شی به خودش و غیر خودش بود، پس اینکه بگیم انسان یا انسانه یا اسبه، خب این تقسیم غلطیه دیگه. در تقسیم بندی مقسم باید در همه اقسام حضور داشته باشه. پس امر رو وقتی ما تقسیم میکنیم به وجوب و استحباب، امر باید در وجوب و استحباب حضور ظهور داشته باشه. این قیاسش رو به این صورتی که یه تنویسیم، امر تقسیم به وجوب و استحباب می شود هرچه تقسیم به وجوب و استحباب می شود در هر دو حضور دارد، یا بگید ظهور دارد. پس امر در هر دو ظهور دارد. این کبراش دلیلش چیه؟ کبراش دلیلش اینه که مقسم در اقسام حضور و ظهور دارد. مثلا شما میگی کلمه یا اسم یا فعل یا حرفه، خب اسم و فعل و کلمه در همه اینا باید حضور ظهور داشته باشه، کلمه ظهور در اسم داشته باشه، ظهور در کلمه، همه در همه اینا باید تحقق پیدا کنه. مثل سیاق عام، دقیقا این هم جوابشون هم این همونجاست. میگن آقا ما اینو قبول داریم که وقتی شما میگی امر یا وجوب است یا استحباب، امر در اعم استعمال شده. خب استعمال اعم از حقیقت و مجازه، این همون پاسخ هم میده، جوابشون هم میده. در تقسیم امر به وجوب و استحباب، امر در اعم استعمال شده. وقتی من میگم امر یا واجبه یا مستحبه، امر در اعم استعمال شده، این حرف درستیه. لکن بارها گفتیم استعمال چیه؟ اعم از حقیقت و مجازه، برخلاف مرحوم سید مرتضی که بارها عرض کردیم ایشون میفهمد که استعمال ظهور در حقیقت داره، مگر قرینه به خلاف داشته باشه. اینم ساده است، اینو بخونیم. و تقسیمه الی وجوب و الاستحباب، این که شما تقسیم میکنید امر رو به وجوب، به ایجاب و استحباب، یعنی میگید امر وجوبی امر استحبابی. انما یکون قرینتون علی ارادت المعنى الاعم منه فی مقام تقسیمه، این قرینه است بر اراده معنای اعم از امر، از امر معنای اعم اراده کردیم، اعم از وجوب و استحباب. فی مقام تقسیمه، وقتی داریم تقسیم میکنیم امر رو، امر اعم از وجوب و استحبابه. ایشون جواب میدن و صحت الاستعمال فی معنا اعم من کنه علی نحو الحقیقه، اینجا ویرگول میخواد، نمیدونم حالا مال ما زورش اومده بزنه، مال شما داره؟ این بد داشته باشه، میخواد صحت استعمال در یک معنا، اینجا یه ویرگول میخواد، صحت استعمال در یک معنا، اینکه در یک معنا استعمال شده، اعم من کنه که علی نحو الحقیقه، اعم از این که علی نحو الحقیقه باشه، ممکنه مجاز باشه و همینجور هم هست. کما لا یخفا، اینو ما قبلا هم خدمت شما عرض کنم که قبلا هم گفتی. خدمت شما عرض کنم دلیل دیگری که قائلین آوردن، یعنی قائلین به وضع برای اعم، دلیل دیگری که اقامه کردند اینه، میگن که در هر دو استعمال که شده، اینو شما قبول داری؟ میگیم بعد، بلکه در استحبابی استعمالش اگه کمتر نباشه بلکه بیشتر هم هست. از مقدمه اول، استعمال عام در وجوب و استعمال وجوب و ای بابا استحباب، موفق شد، استعمال امر در وجوب و استحباب، اینو قبول دارید؟ میگیم بله، معلومه دید. میگه اگر قائل به وضع امر برای وجوب نشویم، یا مشترک لفظی لازم می آید یا مجاز، اینم قیاس استثنا، مشترک لفظی و مجاز مذموم است، حالا قوی هست، اون اسمش بد است، خلاصه چیز خوبی نیست، اخ است. میگه اگر شما بگید وضع برای وجوب قائل، بازم اشتباه نوشتم جیبا چه اگر قائل به وضع امر برای عموم نشویم نه وجوب،
برم من یه بان آب بخورم بیام.
نه حواس پرت شد، یه بار دیگه بگم چی شد، استعمال امر در وجوب و استحباب، اینو قبول دارید؟ میگیم بله. میگه اگه قائل به وضع برای عموم، یعنی عموم از وجوب استحباب، اگه قائل به وضع برای عموم نشی، یعنی بگی برای وجوب وضع شده، فقط برای وجوب وضع شده، اگه اینو بگی نتیجه‌اش چی میشه؟ یا باید بگی مشترک لفظیه، یه بار برای وجوب وضع شده یه بار برای استحباب وضع شده، یا باید بگی حقیقت و مجازه که ما همینو میگیم، که بگی برای وجوب وضع شده، برای استحباب استعمال میشه مجازن. خب اینا هم بده، مشترک لفظی و مجاز بده، استدلال روشنه؟ اصل بر نبودنه، اصل بر نبودنه. ایشون میگه ما قبلا هم گفتیم این امور ادله‌ای که برای بد بودن برخی از اینها یا ترجیح برخی بر برخی دیگر آوردن، هم فی نفسه غلطه هم باعث ترجیح نمیشه، و این ادله رو ما اصلا نپذیریم، لذا کبراتون رو ما قبول نداریم. این که مشترک لفظی و یا مجاز بده اصل بر عدم ایناست، گفتیم ما اینا رو قبول نداریم. استدلال پس روشنه؟ میگه اگر شما قائل به وضع برای عموم نشی، یعنی نگی برای اعم از وجوب و استحبابه، یعنی بگی فقط برای وجوبه، خب وقتی فقط برای وجوب شد تو مجاز تو استحبابم استعمال میشه، یا بگی مشترک لفظیه برای هر دوش وضع شد، یا بعد بگی مجازه برای وجوب وضع شده برای استحباب استعمال میشه، میشه مجازن. خب اینا هم خوب نیست، مشترک لفظی و مجازم خوب نیست. ایشون میگه ما قبلا هم گفتیم اول اصلا این ادله‌ای که شما میاری برای ترجیح این بده این خوبه برای احوال مختلف لفظ، اولا اصل ادلتون غلطه، اصلا اصل عدم اینجا جاری نمیشه، اصل عدم مثلا مشترک لفظی، اصل عدم مجاز اصلا جاری نیست، جاری هم باشه باعث ترجیح نیست چون معارض داره، اون وری هم دلیل داره. ایشون میفرماید و اما ما افید و اما اون دلیلی که افاده کردن بیان کردن که چی؟ من ان الاستعمال فی حما ثابتون، استعمال در وجوب و استحباب ثابته. این مقدمه اول. بریم سراغ قیاس. ولو لم یکن موضوعا لقدر المشترک بینهما، اگر وضع نشده باشه امر برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب، یعنی مشترک بین این دوتا، عام بین این دوتا، لزم الاشتراک اول مجاز، یا باید قائل به اشتراک لفظی بشیم یا قائل به مجاز بشیم. بله و اینا هم بده، این کبرا رو نگفته ایشون، اینا بده. مثلا ایشون میفرماد فحو غیر مفیدن، این ما افاده غیر مفید است، آنچه گفتن درست نیست، این اشکال آخونده. چرا؟ لما مرت الاشاره الی فی جهت الاولا و فی تعارض الاحوال، ما چند بار گفتیم هم تو جهت اولای بحث همین امر گفتیم، تو جهت اولای همین امر، جهت ثالثه ایم، تو جهت اولاش گفتیم، هم تو بحث تعارض احوال گفتیم، اون بخشی قبلا داشتیم تعارض احوال وجوب چیزو میگفتیم، پنج حالت رو برای لفظ گفتیم، نقل و مرتجل و مشترک لفظی و اینا رو گفتیم. میگه اونجا گفتیم، تو وجه اولا هم گفتیم، دو تا نکته بود. گفتیم اولا این ادله ها فی نفسه ادله غلطی ان، اصل عدم اصلا اینجا جاری نمیشه. ثانیا جاری هم بشود باعث ترجیح نمیشه چون معارض داره، لذا اصلا به درد نمیخوره. فراج بلگرد اونجا حال داری دوباره بخون، اگرم اونجا جوابت فایده نداشت الان هم بگیم فایده نداره، لذا نمیگیم دیگه. استدلال آخر، استدلال آخر قائلین به خدمت شما عرض کنم وضعه برای هم، اینا دوباره یک قیاس طراحی کردن. خوب دقت کن، میگن که ببین استحباب مأمور به هست، مأمور به ظهور امر است.
عبارتش رو درست، بله ببخشید ببخشید من بعد نمیشه چند
نمیشه ما رو گیر سما. ای بابا استحباب، نه ببخشید اینجوری بنویسید که قیاس این عبارت ایشون میشه. استحباب طاعت است، طاعت مأمور به است، استحباب مأمور به است، نتیجه استحباب ظهور امر است. عبارت ببینید اینجوری، قیاس ایشون اینجوریه. یه بار دیگه ببین چی شد. بگه استحباب یا همون فعل مندوب به قول ایشون، مستحب، عمل مندوب مستحب، این طاعت، اطاعت هم از وجوب و استحباب دیگه، اطاعت امر خدا یعنی گوش دادن حرف خدا، اطاعت امر وجوبی را به حسب وجوب، امر استحبابی را به امر استحباب. پس استحباب اطاعت است، هر اطاعتی هم مأمورون به هست چون خدا امر کرده به این که شما اطاعت کنی. نتیجه خدمت شما عرض کنم که پس استحباب مأمورون بهه،
وقتی استحباب شد مأمورون به، خدمت شما عرض کنم که میشه ظهور امر دیگه، میگید مأمورون به هست، یعنی امر به استحباب شده. استحباب مأمورون به هست یعنی امر به استحباب شده. و خدمت شما عرض کنم رضا استحباب میشه مأمورون به و ظهور امر. روشن چی شد؟ قیاسش پس اینجوریه، استحباب طاعت هست، طاعت مأمورون به هست، پس استحباب مأمورون به هست. وقتی استحباب شد مأمورون به، یعنی امر به استحباب تعلق گرفته. بله دیگه، بله مأمورون به ظهور در استحباب داره، در استحباب هم داره. ایشون میگه اینجا دو حالت داره. اگر از مأمورون به معنای حقیقی قصد کردید، یعنی منظورتون از مأمورون به معنای حقیقی مأمورون بهه که وجوبه، که ما معتقدیم وجوبه، اگه منظورتون مأمورون به معنای حقیقیه یعنی وجوب، کبرا غلطه، کبرا کاذب است. تا هر طاعتی مأمورون به نیست، کبراتون کاذب است، یعنی کلیت ندارد، نه که کلن کاذب. هر طاعتی مأمورون به نیست، طاعتهای وجوبی مأمورون به هم. پس اگر منظورتون، اگر مأمورون به معنای حقیقی رو قصد کردید که معنای وجوبه، کبراتون کاذبه یعنی کلیت نداره، هر طاعتی مأمورون به نیست، طاعتهای وجوبی مأمورون به هم. اگر هم از مأمورون به معنای مجازی قصد شده، معنای مجازی یعنی عام از وجوب و استحباب، خب این مدعای شما را اثبات نمی کنم، چون استحباب میشه مأمورون به مجازی نه مأمورون به حقیقی. پس اگر شما دوباره دیگه ببین چی شد، قیاسو بگی، استحباب طاعته، هر طاعتی مأمورون بهه، پس استحباب مأمورون بهه، یعنی ظهور امر. یه لحظه من تعقیب کنم، یه لحظه، یه لحظه. اگر منظور شما از مأمورون به مأمورون بهه حقیقیه یعنی وجوب، هر طاعتی مأمورون به نیست، طاعتهای وجوبی مأمورون به، هر طاعتی مأمورون به نیست، کبراتون کلیت نداره. اگر منظورتون از مأمورون به معنای مجازی مأمورون بهه که عمد وجوب استحبابه، خب این حرف درستیه، کبراتون درسته، ولی به دردتون نمیخوره، چون نتیجهش این میشه استحباب ظهور در امر مجازی دارد، امر مجازی ظهور در استحباب دارد، به دردتون نمیخوره. که بفهم
ارتباط اصل استدلال و ماده امر متوجه میشه،
یعنی لفظ امره به طاعت تعلق گرفت،
ماده
امره، ماده امره، نه 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 نه، مأمورون به نه به معنای امر. ایشون میگه ما دلیلی داریم که میگه ان الله امره به اطاعت رسول، مثلا اینجوری ماده امره نه معنای امره. میگه ما میدانیم که ماده امر به طاعت تعلق گرفته، ماده امر. حالا بعد ازش میپرسی کجا، یعنی اولی اشکالی که به اینو بکنیم، الله اطیع الله و اطیع الرسول ماده امر که نداره، که اونا باید بگن ما یه جا داریم که ماده، چون بحث فقهی نمی کنیم که ما میدانیم که امر تعلق گرفت، شما دارید بحث لغوی میکنید، باید یه جا بیارید که بگه ان الله امر به اطاعت رسول، اینو باید بیارید، یعنی ماده امر رو بیاری به اطاعت تعلق گرفته باشه. من ندیدم راستش، جایی هم شروع نیاوردن متنی رو که همچین متنی داشته باشی. اونایی که ما داریم ان الله امر به اطاعت رسول، مگر تو روایات بتونیم، تو قرآن که نداریم اینجوری، تو قرآن اطیع الله و اطیع الرسول داریم، یا خدمتشون چیزهای شبیه به این داریم، ما آتاکم الرسول فخذوه داریم، امر به اطاعت رسول تو قرآن که نداریم، مگر اینکه تو روایات پیدا بود. به هر حال استدلال اونا وقتی تام میشه که ما یه همچین چیزی پیدا کنیم، یعنی بگیم تو روایتی داریم ان الله امر به اطاعت رسول، امره داره اینجوری باشه که لفظ امر، چون بحث مثلا لفظ امر، خب استدلال ببین، استدلال آخر ول استدلال به ان فعل المندوب طاعت، استدلال به این که فعل مندوب طاعت، این صغرا، و کل طاعت و کل طاعت فهو فعل المعمور به، فعل المعمور به، هر طاعتی فعل معمور به است، یعنی فعلی است که امر شده است به او. بله فیه، در این استدلال ما لا یخفا من منع الکبرا لو اريد من المعمور به معناه الحقیقی، در این در این استدلال اشکال است که مخفی هم نیست که این بیان باشد این اشکال از منع کبرا اگر اراده کنید از معمورون به معنای حقیقی شو، یعنی اگر منظور شما از معمورون به معنای حقیقی وجوبی شه کبراتون درست نیست، یعنی کلیت نداره، هر طاعتی معمورون به نیست. بله منع کبرا عرض کردم یعنی کلیتش درست نیست، و الا یعنی اگر معنای حقیقی رو قصد نکردید، معنای مجازی رو قصد کردید، خب لا یفید المدعا، مدعای شما رو اثبات نمی‌کنه، درسته ولی میشه استحباب مأمورون به مجازیه، ظهور امر مجازی، خود به درد شما نمیخوره. یه ذره عبارت یه جوریه، کل تا مال شما کل طاعتن فهو فعل المأمور به، الف لام داره، فهو فعل مثلا بود شاید بهتر بود، فعل المأمور به مثلا، ولی حالا به هر حال هر طاعتی فعل مأمورون به است، فعلی است که چنین صفتی دارد مأمورون به است، مثلا اینجوری صفت چون میشه صفت باید موصوف بخونه، این الف لام با فعل وقت نمیخونه از لحاظ صله، مگه مضاف الیه مثلا بگیری ها، و باشه الف لام موصول هم بگیرید بازم بالاخره نقشش صفت برای فعل میشه دیگه، اگه الف لام موصول بگیریم، موصول و صفت برای فعل بگیریم، بعد مأمور رو مثلا صله او بگیریم، یه ذره ناجوره ولی ها بهتر از غلط گرفتن عبارت. الف لام، الف لام موصول، آره چون مأمورون به، بله الف لام موصوله سر اونا میاد، موصوله بگیریم صله، موصول و صفت برای فعل بگیریم، یعنی فعلی که چنین صفتی دارد مأمورون به است، آره اینجوری خوب. خب این از این بحث. بعد ایشون وارد بحث مفصل طلب و اراده میشن و این بحث رو یه مقداری عمیق شروع میکنن. من حساب کردم حدود شاید 10 جلسه ما بخوایم برای این طلب و اراده، تا آخر سال به نظرم یه 6-7 جلسه رو داشته باشیم، ببینیم تا کجا پیش میره انشاءالله. دیگه اگر ماند اون موقع تصمیم میگیریم که تمومش کنیم یا بریم بحث بعدی. من که موافقم با حضرتش، چون بیشتر ذهن شما رو درگیر میکنه و ثمره اصولی که نداره، ثمره اعتقادی داره، ثمره اعتقادیش هم ایجاد شبهه بدون پاسخه و ذهن شما رو درگیر میکنه. من البته به بحث اون جاهایی که بحث اعتقادیش به هم میریزه، من اون نظر خودم رو و نظرات بهتر رو مشکل رو حل میکنه عرض میکنم خدمتتون، ولی بخواید فقط کفایه رو بخونید تایش مثل آهوی در برف بله دوچار مشکل میشه. این یعنی چی؟ حالا دیگه یا حقیقی قصد شده یا مجازی دیگه، مگه اینکه بگید اقوال دیگری هم داریم یا نه، یعنی امر ظهور در وجوب داره، ظهور در استحباب داره، ظهور در اعم داره، یه قول دیگری هم ساخته بشه اونه که من خبر ندارم، ولی ظهور در استحباب هم قائل داره، یعنی اتفاقا اینقدر امر در استحباب به کار رفته که منصرفه به استحبابه، برای وجوبش دلیل میخواییم، ثمره هم داره این بحثا. خب اینکه طاعت قطعا امر از وجوب استحباب، تو این شکی نیست که اطاعت عام از وجوب استحباب، دعوا سر اینه که مأمورون به هم هستن یا نه. خب همین دیگه، خب میشه میگه هم استدلال شما هم دوره، پاسخ ما اگر دوره استدلال شما هم دوره، اول کلام همینه که کل طاعت مأمورون به، نه کجا میاد شما دارید استدلال میکنید، ما میگیم اگه اینجوری استدلال میکنیم ما میگیم خب نیست، شما باید دلیل بیاری که کل طاعت مأمورون به، اینو نمیتونی اثبات کنی برام، یعنی شما داری استدلال میره استدلال دوره اینجوری میخواید نگاه کنید. ثمره شو داشتم عرض میگم، یکی از ثمراتش مثلا تو بحث نماز روز جمعه، ظهر روز جمعه امر داریم برای که بلند باید خونده بشه، نماز ظهر روز جمعه، و اگر امر واقعا ظهور در وجوب داشته باشه اونجا باید واجب باشه دیگه، ولی قائل نیستند فقها غالبا، و خیلی ها میگن اینجا منصرف به استحباب به خاطر اینکه اصلا، حالا بعضی ها اینجوری جواب دادن که ما چون اصلا امر چه حالا امره چه صيغه افعل اینقدر در استحباب به کار رفته بلکه بیش از وجوب که ما منصرف به استحباب میدونیم امر، یعنی اونم قائل داره. به هر حال خب بحث طلب و اراده، من یه قالبی از قدم اولی که ایشون میخواد پیش ببره عرض بکنم و بعد شروع بحثشون رو ایشون فردا میذارن، یعنی درسه بعد باید به شروع بحث برسیم که بعد طلب و اراده رو باید توضیح بدیم. ایشون میفرماید ما یک ربطش به بحثم اینه ها، چون گفتیم امر ظهور در طلب داره معنای امره، حالا طلب در لغت و طلب در اصطلاحش هم گفتیم طلب به صیغه افعل، یه طلبی توی امره بود، ربطش به بحث اینجاست. در باره یه لفظ طلب، ما یه طلب حقیقی داریم، یه طلب انشائی داریم، یه مفهومی هم داریم، اینو فردا به دردمون میخوره، این دوتا فعلا به دردمون میخوره. طلب حقیقی منظورمون خدمت شما هست، طلب و اراده ما معتقدیم هر دوش به یک معناست، یک طلب و اراده حقیقی داریم که اون همون فعل نفس قائم به نفس و حالت نفسه، اون حالت درونی شماست که اینو میخوای، خواست این عمل، طلب دارم قیام را، میخواهم قیام را. یک طلب انشائی یا اراده انشائی داریم که ابراز حالت درونی است، حالا این ابراز رو گاهی با کلام افعل میگید، گاهی با لگد زدن میگید، گاهی با هل دادن انجام میدید، اون ابرازه رو میگن طلب انشائی، که انشاء بیان میشه، ابراز میشه. مشکلی که ما اینجا داریم اینه، طلب ظهور یا انصراف، دقت کنید کل داستانی که این یه صفحه میخواد بگه اینه، طلب انصراف در معنای خدمت شما عرض بکنم که بله انشائی داره، ظهور بر اراده برعکس، اراده انصراف در معنای حقیقی داره. اون وقت شیعه و معتزله معتقدند طلب و اراده هم معنا هستند، اشاعره میگن طلب غیر اراده است. حالا این اصلا برای چی گفتیم؟ دقت کنید حالا سیر بحث روشن میشه. تو این یه صفحه ایشون میخواد اینو بگه، بگه آقا طلب و اراده هر دوش یه معنا دارن، طلب حقیقی فعل نفسه، طلب انشائی ابراز بیرونیه، طلب منصرف در معنای انشائیه، اراده منصرف در معنای حقیقیه. این اختلاف در انصراف باعث شده بعضیا فکر کنن حق با اشاعره است، طلب و اراده غیر همه. این اختلاف در انصراف باعث شده بعضیا فکر کنن حق با اشاعره است، طلب و اراده با هم فرق دارن، در حالی که طلب و اراده با هم فرقی ندارن. طلب حقیقی و اراده حقیقی، طلب انشایی و اراده انشایی، اینا فقط انصرافاشون با هم فرق میکنه. یعنی طلب و خالی که میگن منصرف به انشاییه، اراده رو خالی میگن منصرف به حقیقیه. این انصرافا فرق میکنه، وگرنه طلب و اراده یه معنا دارن بنابر قول معتزله و شیعه. اینا به معنای اختلاف در معنا در واقع نیستن. درست شو؟ فقط ایشون اولش میگه ما معتقدیم طلب همینجوری اصلا طلب انشائیه، و حالا فوق شما بگو طلب منصرف به معنای انشائیه، طلب خالی. پس خلاصه حرف این شد که ما معتقدیم طلب و اراده یه معنا دارن، طلب حقیقی انشای طلب حقیقی اراده حقیقی، طلب انشائی اراده انشائی، همش به یه معناست. یعنی طلب و ارادهش به یه معناست، حقیقی فعل نفس، انشائی ابراز بیرونیه. لکن این دوتا انصرافاشون با هم فرق میکنه. طلب خالی منصرف به انشائیه، اراده خالی منصرف به حقیقیه. این اختلاف در انصراف باعث شده بعضی ها فکر کنن طلب و اراده غیر همن و حق با اشاعره است، در حالی که میگیم اینجوری نیست. این اول بحثه، بعد اینو توضیح میدن. این اولش رو بخونیم. نه نه نه، شما اراده میکنی فعل اون، اصلا اراده رو ابراز میکنی. حالا بعدا بذارید وارد بحث اراده بشیم. اصلا اراده مال فاعله. بله شما فاعلی، فاعل امرید دیگه، نه که فاعل فعل که نیستید که، امر دیگه. شما اراده میکنید انجام دادن اون رو از غیر، اون یه اراده دیگه است، اونم اراده خودش. این اراده رو شما میکنه، اراده رو میکنه. حالا این رو توضیح میدیم، اینا واضح میشه. الجهت الرابعه از ظاهر ان الطلب الذي يكون هو معنى الامر. ظاهر که بارا عرض کردیم، ظاهر در اینجا معنی تبادره، تبادر از طلبی که اون طلب ان يكون هو، یعنی این طلب معنای امره، ليس هو الطلب الحقيقي. ظاهر از طلب طلب حقیقی نیست، ظاهر از طلب طلب چیه؟ انشائیه، ظهورش طلب انشائیه. الذي يكون طلب بالحمل الشائع الصناعي، اون چیزی که طلب به معنای حقیقی باشه اون نیست. طلب حقیقی یعنی طلب به حمل شائع صناعی، شائع صناعی یعنی طلب حقیقی در مقابل طلب مفهومی. شائع صناعی رو قبلا گفتیم، شائع هر وقت میگن شیء به حمل شائع است، یعنی شیء حقیقتا هست. مثلا میگیم انسان به حمل شائع، انسان به حمل شائع یعنی اون چیزی که واقعا در خارج انسانه، انسان خارجی. طلب به معنای شائع یعنی طلب خارجی، یعنی طلب حقیقی در مقابل طلب مفهومی. پس بالای طلب به حمل شائع بنویسید طلب حقیقی، طلب خارجی، اون که حالت نفسه، فعل نفسه، این اون نیست. پس لیس هو طلب الحقیقی الذی، اینجا که نباید نقطه اینا بذارن گذاشته، نمیدونم کتاب ما آزار داره، یه سری نقطه ویرگولا هم پاچیده تو متن، یعنی قشنگ معلوم اضافه آورده آخر سر، دیگه گفته حیفه بریزیم تو متن اونجوری. این از اوناست، یکیش افتاده اینجا. این الذی صفت اون طلب حقیقیه، لیس هو طلب الحقیقی الذی، اون طلب حقیقی که یکون طلبا بالحمل شایع، طلب به حمل شایع، شیء به حمل شایع یعنی شیء حقیقی، شیء خارجی. اون طلب این نیست، بل چیه؟ پس که چیه؟ طلب الانشائی، بلکه طلب انشائی است. الذی، در نقطه های بی ربط هم اینجا گذاشته، اینجا خیلی اضافه آورده بود، پاچیده تو متن قشنگ. این الذی صفت اون انشائیه، بلکه این طلبی که ظاهر امره طلب انشائی است. الذی لا یکون بهذا الحمل طلبا مطلقا، این به هذا الحمل یعنی به حمل شایع طلب نیست، چون طلب به حمل شایع یعنی طلب حقیقی، طلب خارجی. مثل انسان به حمل شایع یعنی انسان حقیقی، انسان خارجی. این طلب حقیقی و طلب خارجی نیست، چون طلب خالی مطلقا یعنی طلب بی قید. شما میگید طلب به حمل شایع، طلب به حمل شایع یعنی طلب حقیقی، اما امره طلب حقیقی نیست. بل طلبا انشائی، یا بلکه طلب انشائیه سوا اون. حالا دیگه فرق نمیکنه این طلب انشائیتون به صیغه افعل باشه یا به هر صیغه دیگری. یعنی پس اون طلبی که ظاهر معنای امره، اون طلبی که ظاهر معنای امره، انصرافش به انشائی است نه حقیقی. حالا تو این معنای طلب دیگه فرق نمیکنه، حالا با امره باشه، به افعل باشه، هرچی. طلب خلاصه ظهور در معنای مجازی انشائی دارد نه در معنای حقیقی.
چون دو بخشش میکنه، یعنی اول میگن که اینطوری، بعد میگن اگر قبول
نمی کنید
بگو انصراف.
بگو انصراف، اصلش انصرافه. ایشون میگه ظهور در حبل تبادر، یعنی ظهور در معنا داره، یعنی اصلا معناش اینه. تهش بگیم برای وضع برای اهم شده، ولی انصراف داره. بله این حرف شما درسته، اینو میگه ایشون. سوا اون شعه این طلب انشاء شده یا نها، نسخه افعل نه نسخه امر، چه این طلب انشاء شده باشه به صیغه افعل او به مادت طلب او به مادت الامر، میخواد به صیغه افعل باشه، به ماده طلب باشه، به ماده امر باشه، او غیرها. ولو ابیت، یعنی ایشون اول میگه تبادر، گفتم ظهور یعنی تبادر، اینجوری شاید عبارت قشنگتر. تبادر این است که اصلا طلب همینه، معنای طلب انشائی است. اگر شما قبول نکنی که طلب تبادرش طلب انشائیه، انصرافش قطعا هست. این اگه تبادر هم نداشته باشه انصراف داره. فرق تبادر و انصراف چیه؟ تبادر معنای لفظه، انصراف کثرت استعماله. این اگه تبادر باشه میشه معنای لفظ، انصراف باشه کثرت استعماله، یعنی معناش وضعش همه، ولی کثرت استعمال داره در طلب انشائی. ولو ابیت الا ان کونه موضوعا للطلب، اگر ابا داری الا از این که کونه، یعنی کون طلب وضع شده است برای طلب، بله امر ببخشید، ابا داری از این که امر وضع شده است برای طلب مطلق، یعنی طلب ام از حقیقی و انشایی، ما میگیم چی؟ ما میگیم امر ظهور در طلب انشایی داره. شما میگی نه، امر وضع شده برای مطلق طلب. میگیم اشکال نداره، اگر ابا داری الا از این کونهی، یعنی کون امر وضع شده است بر طلب، فلا اقل من کونهی منصرفن الى انشایی. یعنی اگر ابا داری جز از این معنی، هی اصرار داری بگی وضع شده برای مطلق طلب، میگیم خب منصرف حداقل به طلب انشائی، انشائی منه و انشائی از طلب، عند اطلاقهی کما هو الحال فی لفظ طلب ایضا، حال در لفظ خود طلب هم همینه. یعنی خودت همونطور که امر ظهور در طلب انشائی داره یا انصراف در طلب انشائی داره، خود طلب خالی هم ظهور در طلب انشائی داره. اینجایی خود طلب خالی هم انصراف در طلب انشائی داره، خود طلب خالی هم منصرف به طلب انشائیه مثل امر. و ذالکه این انصراف برای چیه؟ لکسرت الاستعمال فی طلب الانشائی، این به خاطر اینکه کسرت استعمال در طلب انشائی داره. بله کما ان الامر فی لفظ الاراده علالعکس، تو بحث اراده برعکسه، تو بحث اراده انصراف به معنای چی داره؟ حقیقی داره. یعنی اراده وقتی میگن اراده حقیقی مراده. باشه انشاءالله اینو جلسه بعد این خیلی طول کشید. و صلی علی محمد و آل محمد.